صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
دشمن چو بنمود بر ما گذری، از کینه انگیخت در جان شرری. ما را براندند از قرب عزت، بیرون فکندند با ذل و خاری. حق رحمت آورد بر ما ضعیفان، بخشود ما را محکم حصاری. تا هر که در وی ساکن بماند، لازم شمارد داد اعتباری. زان رو فرستاد فرزند خود را، تا او را زدایت این سوگواری. تا هر که او را چون جان پذیرد، برهاند ار او را از این ناگواری. آن خالق جان سلطان رحمت، جان داد ما را در جان سپاری. ما را چه اجر است گر جان نبازیم، یاد آور ای دوست آن جان نساری. آن خالق جان سلطان رحمت، جان داد ما را در جان سپاری. ما را چه اجر است گر جان نبازیم، یاد آور ای دوست آن جان نساری. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز، خسته نباشید. خداوند به شما برکت و رحمت عطا کند، تا در عنایات ازلی و بی پایانش روزهای خود را به سر آورده و خودتون رو آماده ورود به ملکوت مقدس و پرجلال و ابدیش که از ابتدای خلقت برای ما مهیا نموده است بنمایید. خدا را شکر می کنم که این فرصت را به ما عطا کرده تا نه فقط پیامش را بشنویم، بلکه با تفکر و تعمق نمودن در کلام مقدس او، خالق خود را بهتر بشناسیم و طریق رضایت و خوشنودی او را نیز بهتر درک کنیم. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به رساله اول پتروس رسول بگشایید تا از فصل اول و از آیه 13 هم گفتار حیات بخش خدا یکتا را قضای روح و روان خود بنماییم. حضرت پتروس که رسول برجسته عیسی مسیح بود، دو رساله بسیار مهم رو می نویسه که به رساله اول و دوم پتروس مسما می باشد و جزی از انجیل مقدسه. در فصل اول از رساله اول خود، او به مهمترین اصول اعتقادی ایمان مسیحیت اشاره می کنه و نشان می ده که خدا یکتا مطابق اراده ازلی و مقدس خود انسان را نه فقط بالاترین مخلوق و اشرف مخلوقات نموده، بلکه از فرشتگان آسمان نیز مقامی شامختر به او عطا کرده است و همه انسان ها را از هر زبان و نژاد و ملت برای هدف بسیار زیبا و مهم و شایسته خلق کرده و در نقشه الهی هیچ انسانی بیهوده و بدون مقصود به این جهان پا ننهاده است. پتروس رسول این موضوع رو در آیه 2 از رساله خیش بیان میکنه و نشان میداد که چگونه خداوند مهربان امروز نیز برای فرد ما هدفی بسیار عالی و شایسته دارد که این هدف بسیار عظیم و پرجلال و افتخاری است که خداوند به مخلوق خود داده است تا در این هدف آسمانی زندگی کنه و نه فقط خودش رو بشناسه، بلکه در ملکوت سماوی نیز، در ملکوت پرجلال او نیز تا ابد شریک و سهیم شود. موضوع برگزینش انسان‌ها به وسیله خدا یکتا و دادن مقصود و هدف نیکو به ما انسان‌ها از اساس پیام و تعلیمات کتاب مقدس و مخصوصاً حضرت پتروس رسول در این رساله می باشد. او نشان می دهد که متاسفانه همه مردم نه فقط از هدف مقدسی که خدا برایشون داره اطلاعی نداره، بلکه اگر هم اطلاع داشته باشند از آن پیروی نمی کنند و طالب خواست و هدف الهی نیستند. زیرا اکثر انسان‌ها خیال می کنند که خودشون بهتر از خدا قادرن تکلیف و مقصود زندگی را بیابند، ولی خیلی زود به سنگ می خورن و به جای که متوجه اشتباه خود بشن و دوباره به طرف خدا برگردن و از او بخوان که هدف و مقصود رو به آنها نشان بدهد، بدبختانه راه خود را کماکان ادامه می دهن و در پوچی و بیهودگی این عطی آسمانی یعنی عمر گرانبهای خود را به هدر می دهن، زیرا در خود آنقدر غرور دارن که حاضر نیستن اعتراف به ضعف و جهالت خود بنمایند. ولی آنانی که به طرف خدا میان و به دعوت خدا لبیک گفته و در هدف و مقصودی که خدا برایشون برگزیده زندگی میکنن، برکات آسمانی و مقام فرزندخواندگی و حیات ابدی و بخشش گناهان رو از خدا دریافت مینمایند و این امر به وسیله عیسی مسیح و به خاطر آنچه که او برای ما انسانها انجام داده است میسر گردیده است. پتروس رسول عیسی مسیح به مسیحیانی که در اراده خدا ساکن شده و در مقصودی که خداوند براشون داشته است زندگی می کردن این رساله رو می نویسد. او این رساله را برای کسانی که به گناهان خود پی بردن، اعتراف کردن به ضعف‌ها و جهالت خود، اعتراف کردن در حضور خدا و توبه کردن و خود را تسلیم خدا نموده و در اراده خدا دارن زندگی می کنن می نویسد تا به آنها تسلی بده و دلداری بده که اجازه ندهند آنان که عمر خود را در بیهودگی دارن به سر می آورند در ایمان و هدفی که دارن خللی وارد سازند و یا تحت تأثیر حرفای نابخردان و خدا نشناسان قرار بگیرن. مبادا حرفای تحریک آمیز و عملهای فریبکارانه و آزارها و حتی تهدیدات جانی توجه آنان را از اراده خدا و هدف و مقصود آسمانی که خداوند براشون داره برگردانه، بلکه میگوید بگذارید که این سختی ها و آزمایش های ایمان باعث بشه که شما به خدا نزدیک تر شوید، زیرا خدا اجازه میدهد که ایمانتون آزمایش بشه تا شما به زندگی جاوید برسید. خدا اجازه میدهد مشکلات به خاطر ایمانتون بیاد تا شما به زندگی جاوید برسید. از آیه 13 از همه خداپرستان و ایمانداران به مسیح دعوت میکنه که پاکی و تقوا و مقدس شدن را پیشه و هدف خود نمایند و در افکار، در اعمال، در گفتار و در زندگی پاک و مقدس باشند، زیرا آنان که خدا را دوست دارند و طالب اراده او هستند همیشه میخواهند روز به روز شبیه منجی و مولای خود عیسی مسیح بشوند. او که مقدس و پاک است و اکنون در حضور خدا یکتاست، او میخواهد که ما مثل او در این جهان زندگی کنیم و همانند او حاضر باشیم به خاطر حقیقت و راستی جفا و زحمت بکشیم. برای همین است که از آیه 13 الی 16 هم اینطور میگوید، میفرماید لذا کمر دلهای خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید و چون ابنای اطاعت هستید مشابه نشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من خدای قدوس هستم. زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من خدای قدوسم. آیات را شنیدید. نظر به این که این آیات بسیار مهم و عمیق هستند، اجازه میخوام که یک بار دیگه به زبان ساده تر این آیات را براتون بخونم، زیرا هر کلمه ای عالمی از حکمت و علم خداوندی در آن نهفته است و لازم است که ما حتی آن را از بر کنیم و معنی آن را بدانیم. پتروس رسول به مسیحیان میگوید که حواس خودتون رو جمع کنید، درست مثل کسی که میدونه چه کار میکنه. منتظر بازگشت عیسی مسیح باشید، چون در آن وقت لطف و فیض بیشتری نصیب شما خواهد شد. شما باید خدا را اطاعت کنید، زیرا که فرزندان اطاعت هستید و یا فرزندان خدا محسوب میشید. شما نباید دوباره به عادتهای شرم آوری که در گذشته اسیر آنها بوده اید برگردید، بلکه شما باید از آنچه که قبل از اینکه مسیحی بشوید جدا شده، همه اعمال نادرست را ترک کرده و دیگر به طرف آن بر نگردید، زیرا در آن وقت نمی دانستید چه می کنید. ولی حالا که مسیحی شده اید، در هر کاری که می کنید باید پاک باشید، همانطور که خداوندی هم که شما را دعوت کرده تا فرزند او محسوب بشوید و شما را بخشیده، او پاک است. به خاطر داشته باشید که خود خداوند فرموده است که شما ایمانداران باید پاک باشید، زیرا که من خدای قدوس و یا خدای پاک هستم. عرض کنم در این آیات به یکی از اهداف اصلی زندگی ما مسیحیان و یا علت وجودمان در این جهان اشاره شده است. و دوست عزیز، اگر خلاصه هدف زندگی ما را بخواهید بدانید، باید به این آیات توجه خاصی مبذول بدارید. پتروس رسول وقتی دید که مسیحیان به شدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن، نمی گوید که حالا که جفا و زحمت هست، حالا که تهدید هست، به خاطر نجات جانتون به دروغهای مصلحت آمیز متمسک بشید. نمی گوید که با پنهان کردن اعتقادات و ایمانتون جانتون رو از دست افراد متعصب و نفهم نجات بدهید. نمیگوید طوری زندگی کنید که کسی نفهمه شما مسیحی هستید، چون اگر بفهمند که شما مسیحی هستید شاید شما را به قتل برساند. خیر، بلکه در آیه 13 میفرماید کمر دلهای خود را ببندید، هوشیار باشید. دو چیز در این آیه به ما مسیحیان میگه: اول کمر دلهای خود را ببندیم و دوم هوشیار باشیم. مقصود از کمر دلها بستن اینه که نگذاریم خواسته ها و آرزوهای نفسانی که از دل ما سرچشمه میگیرد فرصت حرکت و عمل را از ما بگیره و ما را تحت سلطه خود درآوره. میگه شما آن را در سلطه خودتون نگاه بدارید. مقصود از دل عقل و فکره که میگوید شما باید فکرتون صاحب انضباط باشه. کمر را برای نگاه داشتن به کار میبرن. در زمان حضرت پتروس لباس مردان معمولاً از یک تکه پارچه بود که سراپای بدن آدمی رو می پوشانید. شباهت زیادی به دامنهای یک تنه‌ای داشت که مردها در موقع کار با بستن کمر به دور آن خیلی بهتر می توانستن به کار بپردازن و یا در هنگام دویدن کمر خود رو می بستن تا راحت تر و بدون هیچ مشکلی به وسیله ردایی که داشتن بدون. حالا حضرت پتروس از این موضوع ساده نمونه می آورد تا بگه همانطور که باید در موقع کار و یا در موقع دوندگی ردای خودمون رو جمع کنیم و محکم به دور کمر خودمون ببندیم تا بتونیم بهتر بدویم، به همین نحو نیز باید در زندگی روحانی بر افکار و هوس‌های زندگیمون مسلط باشیم و آنها را تحت سلطه خودمون در بیاوریم تا بر ما مسلط نشوند و آن وقت بتونیم در عالم روحانی و ربانی رشد و نمو کنیم. زیرا یک مسیحی باید همیشه زندگی آینده‌ای که پر از امیده به آن چشم داشته باشه و همیشه منتظر بازگشت مسیح باشه که بایستی بدون روزی در برابر عیسی مسیح میسته و به او پاسخ میدهد. میگوید وقتی که شما افکارتون رو به بازگشت مسیح متمرکز کنید و مطابق اوامر او اطاعت کنید، آن وقت بسیاری از چیزهای دنیوی و عاملی که باعث تحریک شدنتون و در گناه گرفتار شدن میشه از خودتون دور کردید، زیرا اولا افکارتون مشغول امور روحانی میشه و در ثانی داوری خدا را همیشه به خاطر و در مد نظر دارید و میدانید که منجی زنده به زودی میاد و اگر مطابق خواست و رفتار و عمل نکرده باشید، آن وقت بلای عظیمی در انتظار ماست. همین امر که بدانیم مسیح به زودی میاد و داوری در دست اوست، سبب میشه که ما بیشتر جد و جهد کنیم که اراده خدا را در زندگی خود طالب باشیم. و دوست عزیز، در این آیه میتونیم به یک موضوع دیگر نیز برسیم و آن اینی که رسول خدا داره به ما نشون میده که چشم انداز زندگیمون و یا دورنمایی که از زندگی داریم بر آنچه که در افکارمون هست و آیندهمون اثر میکند. حالت و یا وضع و طرز تلقی افکار و نظر ما از زندگی در حقیقت اعمال و حرکت و نتیجه عمر ما را نیز آشکار می کند. به زبان دیگر، یک شخص مسیحی که چشم به هدف خدا و مقصود خدا دوخته و برای زندگیش و یا به جلال خداوند همیشه دل داده است، به مراتب صاحب نیرو و محرک و اشتیاق بسیار زیادتری از آنانی که چشم انتظار بازگشت منجی خود نیستند. بسا کسانی که توجهی به بازگشت ثانوی عیسی مسیح و یا روز خداوند و یا آن امید زنده ندارن و در نتیجه چین افرادی میبینیم که قلبشون مریضه و ضعیفه و افکارشون هم سسته و در برابر حملات اهریمنی و هوسهای جسمانی خیلی زود تسلیم میشوند. ما باید چشم به امید زندهی که داریم داشته باشیم. این امید زنده ما چیه؟ بازگشت عیسی مسیح، روز داوری. ما باید چشم به امید زندهی که داریم داشته باشیم، چون اگر افکارمون متمرکز به این امید زنده یعنی بازگشت عیسی مسیح نباشه، دوستان عزیز، آن وقت در گناه افتادن و اسیر گناه شدن حتمی ردخور نداره. ولی اگر چشم به مسیح زنده داشته باشیم، آن وقت خیلی راحت هر نوع درد و رنج و سختی های دنیوی رو میتونیم تحمل کنیم و در برابر تحریکات مقاومت بکنیم. نتیجه این چنین فکری و هوشیار بودن برای فریب نخوردن اینه که فیض خدا را در زندگی خودمون بیشتر خواهیم دید. خدا ما را بیشتر در سایه رحمتش نگاه می‌داره. چرا؟ چون می‌دونیم که اگرچه مشتاق اطاعت او هستیم و ضعیف هستیم، خداوند به ما قدرتش رو میده، چون که عاشقانه در طلب او و در پی اراده او هستیم. وقتی اشتیاق قلبی برای اطاعت از خداوند داشته باشیم، دوست من، دست رحمت خدا را بیشتر در زندگی ملاحظه خواهی کرد. اگر چشم به بازگشت عیسی مسیح داشته باشیم، در ایمانمون قوی تر میشیم. اگر چشم به بازگشت عیسی مسیح داشته باشیم، در اطاعت کردن از او کوشاتر خواهیم بود. و اگر چشم به بازگشت او داشته باشیم، از گناه فرار میکنیم. خدا ما را برای شریک شدن در جلال ملکوتی خود فرا خوانده است. ما را فرزندان خود خوانده است. ما را فرزندان نور نموده است. پس دوست من، بیا چشم به آن بیندوز که تو را برای ملکوت آسمانش دوخ برگزیده است. در آیه 14 و 15 پتروس رسول به قدوسیت خدا اشاره می کند و عکس العمل ما را در برابر قدوسیت الهی آشکار می کند. و دوست عزیز، باید بگم که آیه 14 الی 16 پایه و اساس زندگی فرد ما باید باشد. اگر امروز ما خود را خدا پرست می‌خوانیم، بهترین آیات را از بر کنیم و اساس زندگیمون رو بر آن بنا کنیم. زیرا به وسیله این آیات قادریم به خداوند نزدیک بشیم و اراده او را برای زندگی خود بدانیم. می‌فرماید شما باید چشم به خدای قدوس داشته باشید. آرزوهاتون، هدفتون، مقصودتون خدا باشد و بس. مثل آن قدوسی که شما را خوانده است، شما باید در هر سیرت و هر صفتی مقدس باشید. دوست من، خدا یکتا، خدای بی عیب و نقصه، خدای قادر مطلقه، خدای راستیه، خدای محبته، خدای بیگناه و مبرا از هر خطا و عیبه. حالا این خدا از من و شما دعوت میکنه در عیسی مسیح که بیاییم چشم به او دوخته و او را سرمشق زندگی و روش زندگی خودمون بکنیم. او را مقصود و هدف خودمون بسازیم. این است دعوت کتاب مقدس از همه انسانها. این است دعوت کلام مقدس انجیل از شما و از من که ای آدمیان به خالق خود بنگرید و جز او هیچ چیز یا هیچ کسی را در قلب خود جای ندهید. هدف او باشه، مقصود او باشه، زندگی برای او باشه. پتروس رسول همین رو داره میگه. میگه اگه شما مسیحی هستید، شما فرزندان خدا محسوب میشید. شما باید صفات خدا در خودتون داشته باشید و جز آن به صفات و روش دیگری نبایستی روی بیاورید. بحث رسول خدا خیلی منطقی و ساده است. او برای تشریح مقصود خودش از اصطلاح عامیانه و بشری استفاده میکنه تا به مغز پیامش پی ببریم. میگه همان گونه که بچه‌ها طبیعت پدر و مادر خود رو به ارث میبرن، حالا که شما از دنیا چشم برداشته و متوجه خدا و عالم ربانی و وارد ملکوت سماوی شده اید، شما نیز باید از طبیعت و سیرت عالم ربانی در ذات خودتون داشته باشید. خدا خدای قدوسه. بنابراین حالا که ما به وسیله ایمان به عیسی مسیح بخشیده شده ایم و مقبول خدا واقع شده ایم و به مقام فرزندخواندگی خدا ارتقا یافته ایم، ما نیز باید زندگی مقدسی داشته باشیم. در رساله دوم خود حضرت پتروس در این باره میگه که به واسطه وعده های بی نهایت عظیم و گرانبهای الهی ما شریک طبیعت خدا گردیده ایم و در نتیجه از فسادی که شهوت از جهان است خلاصی یافتیم. خدا ما را برای خود آفریده است. خدا ما را برای جلال خیش آفریده. خدا ما را خلق کرده تا در ملکوت او شریک و سهیم شده و با او مشارکت داشته باشیم. نه اینکه او نیازمند ماست، بلکه تماما از روی محبت و رحمت و اراده خود این کار را نموده است. و حالا که خدا پرست هستیم، حالا که خدا دوست هستیم، حالا که خود را متعلق به او و پیرو او میدانیم، ما باید طبیعت روحانی و آسمانی رو در خودمون داشته باشیم. دوستان، اگر شما عضو یک سازمان و یا مؤسسه و یا گروه خاص و یا ملت خاصی هستید، مسلماً به خاطر همفکری و چیزهای مشترک داشتن عضوان شده اید. اگر شما آذری هستید، اهل آذربایجان، آن وقت از صفات و آداب رسوم آذری پیروی می کنید. به همین نفع اگر شما خود را عضو ملکوت خدا و یا به اصطلاح خانواده آسمانی می دانید، اگر خودت را جزو خدا پرستان می دانید، بایستی صفاتی که خدا از ما انتظار داره داشته باشیم. و مسلماً صفاتی که خدا از ما انتظار داره، دوست من، صفات دنیوی و شهوانی و فانی نیست، بلکه صفات مقدس خودشه که باید از او دریافت کنیم. و ای عزیزان، از قدیم گفتند کمال همنشینی بهترین راه اثر کردن در یکدیگر است. اگر من و شما خودمون رو خدا پرست می دانیم و عنایت خداوندی رو دریافت کردیم، باید با مشارکت و مصاحبت با خالق خود در این صفات آسمانی رشد کنیم. اگر هر روز با خداوند خود صحبت نکنیم، چطور انتظار دارید که صفات آسمانی در ما رشد کنه؟ هرقدر خدا را بیشتر بشناسیم و به او نزدیکتر بشیم، بیشتر صفات و سیرت الهی در ما آشکار میشه. و راه مشارکت و مصاحبت با خدا چیه؟ دعا کردن، مطالعه کردن، تفکر و تعمق کردن در کلام مقدس او. وقتی کلام خدا را میخوانیم، در حقیقت این خداست که با ما صحبت میکنه. و اگر در گفتار او تفکر و تعمق میکنیم، آن وقت خواهیم فهمید که او چه نوع خدایی است. به وسیله تفکر و تعمق کردن در کلام خداست که قادریم خدا را بشناسیم. دوست من، فلسفه، سیاست، علم خدا را به ما نمیشناسانن، ولی کلام خدا و تفکر و تعمق کردن در آن است که خدا را به من شما میشناسانه. وقتی خدا را بهتر بشناسیم، بیشتر به او عشق میورزیم، بهتر او را عبادت و پرستش میکنیم و در نتیجه یک اشتیاق باطنی ما را وامی دارد که همیشه از خداوند اطاعت کنیم و در پی سیرت و صفات آسمانی و ازلی و ابدی او باشیم. دوست عزیز، میدانم که هیچ چیزی و هیچ آرزویی بالاتر از این در وجود تو نیست که خالق خودت رو، صاحب و مولا و منجی خودت رو بهتر بشناسی و به او نزدیکتر بشوی. پس چرا قدم درست رو بر نداریم؟ پس چرا به طرف اون نیاییم؟ چرا امروز کلام او رو در قلب جای نمی دهی و از او اطاعت نمی کنی؟ چرا اجازه نمی دهی که نور خدا بر تو تابان بشه و بدین وسیله بر وجود و شخصیت اصلی خودت پی برده ببینی که چی هستی و چه باید باشی؟ شاید بگی من در مذهب ابو اجدادیم خدا رو می شناسم و در آنچه که درباره خدا گفته امین هستم. دوست عزیز، سؤال مهم اینه که آیا تو خداوند خود رو، خدایی که تو را ساخته است رو میشناسی؟ جواب فوری به من نده، لحظه ای تأمل کن، چون اگر تو خدا را میشناسی، خدا شناسی رو در اعمالت، در رفتارت، در افکارت هر روزه نسبت به دیگران نشون میدی. زیرا اگر تو بدانی که خدا محبته، جز محبت کردن راه دیگری رو نباید طی کنی. اگر تو بدانی که خدا بخشنده است و به آن ایمان داری، پس جز بخشش صفت دیگری رو نبایستی داشته باشی. اگر تو بدانی که خداوند پاک و قدوس و عادله و بندگانش رو محبت میکنه، بندگانش رو میبخشه، جز راه پاکی و تقوا و بخشش راه دیگری رو طی نخواهی کرد. راستش وقتی در خبرها میشنوم که به اسم خدا مثلا گروهی مسیحیان را به قتل میرسانند و به افراد دیگه ظلم و ستم میکنن، حیرانم که این چه خدایی است که به طرفدارانش امر به گناه کردن میکنه. خدا گفته قتل مکنید، بعد میان مسیحیان را میکشن. خدا گفته است دزدی نکنید، ظلم و ستم نکنید، چون که من خدای عادل هستم. اگر شما از من پیروی میکنید، شما باید راه عدالت را پیشی خود کنید. بعد میبینید که به اسم خدا ظلم و ستم میکنن. دوست من، خدا از هر گناه مبراست، خدا از هر بدی مبراست، خدا از هر عیب و نقصی، از هر ضعفی، از هر ظلم و ستمی مبرا می باشد. و اگر تو خدا را حقیقتا می شناسی، چاره ای نداری که در صفات خداوندی پیش بری. شاید تو خیلی چیزها در مورد خدا بدانی، ولی تا در عملت صفات و سیرت خدا را آشکار نکنی، دوست من، تو خداپرست نیستی. خداشناسی و خداپرستی دو موضوع متفاوتی است. چقدر جای تأسف که خیلی از ماها دلمون خوشه، چون که در مورد خدا خیلی چیزها میدونیم، بنابراین خداپرست هستیم. اشتباه نکن دوست من، شیطانم در مورد خدا خیلی چیزها میدونه که از من و شما بیشتر. کتاب مقدس میگه حتی شیطان وقتی اسم خدا رو میشنوه بدنش میلرزه، چون میدونه که او خدای قادر مطلق، خدای ازلی و ابدیه. سوال مهم اینه که آیا شما که ادعا میکنی خدا را میشناسی، در زندگی صفات و سیرت خدا را نشان میدهید؟ این است مقصود حضرت پتروس، این است دعوت انجیل مقدس که میگوید شما که امروز مسیحی شدید، در هر کاری که گذشته کردید بایستی روتون برگردانید و از امروز در همه چیز پاک باشید، همانطور که خداوندی که شما را دعوت کرده که فرزند او خوانده بشید پاک است. زیرا خداوند میگوید پاک باشید زیرا من پاک هستم، مقدس باشید زیرا که من خدای قدوس هستم. این است هدف زندگی یک مسیحی، این است هدفی که خدا برای من و شما دارد، و خدا کند که امروز شما آن را بپذیرید و با تسلیم شدن به درگاه خدا و توبه کردن و اعتراف کردن به گناهانتون، از امروز زندگی پاکی را پیشه خودتون کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای قدوس یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.